السلام علیکم و رحمت الله. خدمت برادران و خواهرانی که شبهای جمعه قبل تشریف نداشتن عرض کنیم که در این فرصت بخش اول یه سری مسائل فقهی مربوط به زندگی عرض خواهد شد، در بخش دوم سوالهای شما خونده خواهد شد. لطف کنید ورقه کاغذم بخواد در اختیارتون میگذارن، اگر سوال شرعی دارید یا مسئله رو لازم میدونید تو این جمع مطرح بشود، مثلا مسئله رو خودتون میبینید مسئله خوبیه، خوب افراد بدونن، اونم یادداشت کنید، انشالله از اونا استفاده خواهد شد جهت تعجیل در فرج امام زمان و تجمیع حواس ها. صلوات بلندی بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. در جلسات گذشته برخی از حقوق مؤمنان یا حقوق متقابل مؤمنان عرض شد و گفتیم که از جمله مسائل فقهی مربوط به زندگی ما و تعامل با دیگران این هست که یه سری مسائل رو مراعات کنیم، و در جلسه قبل تقریبا بایدها به پایان رسید اون چه مد نظر بود عرض کنیم، و اما از جمله نبایدها فرمودن نسبت به مؤمنان بدگمان نباشید، یعنی گمان بد نبرید، اعمال اونا رو حمله بر صحت کنید. اصلا ما یه اصلی داریم در مسائل فقهی تحت عنوان اصل حمل عمل مؤمن بر صحت. اگر شخصی کاری انجام داده شما نمیدونید درست انجام داده یا نه، از جای آمد ولو ممکنه که اون جایی که از اونجا اومده کار ناشایست هم صورت میگیره، اما شما ممکنه به ذهنتون بیاد که ایشون هم مثلا برای فلان کار رفته است، دین میگه بدگمان نباشید و نسبت به اعمال دیگران همیشه خوشبین باشید، اینه که بدبینی به چشم نزنید نسبت به مؤمنان، چون افراد مؤمن بناشون بر بدی نیست، بناشون بر بدکاری نیست، بناشون بر بدگویی نیست، اصلا بنا بر این نیست که دنبال گناه باشه، دنبال بدی باشد. خود شماها زبانتون جاری نمیشه یه لفظ زشتی رو بر زبان جاری کنید، یعنی یه ملکه نفسانی دارید، دنبال خوبی ها هستید، دنبال بدی نیستید، لذا نسبت به افراد دیگر هم این چنین باشید، یعنی گمان بد نداشته باشید، و حتی المقدور هر آنچه دیدید ممکنه یه حرفی زده است. بعضی ها هستن که تفسیرهای گوناگونی میکنن، تو ذهنشون یه چیزایی میاد، حتما برای من گفته ها، حتما مقصودش منم، حتما مثلا نسبت به فلان کاری که ما انجام دادیم یا حرفی زدیم. نه، گاهی وقتا بنده خدا هیچ قصد و غرضی هم نداره، ولذا اصل باید بر این باشد. نسبت به اعمال هم اتفاقا در زندگی ما خیلی به درد میخوره. من یه مثالی رو قبلا گفتم، بازم تکرار میکنم، یه نمونه خیلی بارز. شما فرضاً از یه مغازه کالایی میخرید، شک میکنید یا گمانتون میره به این که نکنه سرقتی باشد، دین میگه که آقا از یک مسلمان، از یک مؤمن چیزی میخرید، اصل بر این است که سرقتی نیست، گمان بد نداشته باش. گوشت از بازار میخرید، یه وقت ممکنه شک کنید که آیا از حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت. دین میگه اگر در کشور اسلامی هستی از بازار مسلمانان خریداری میکنی، این شک که شما اعتبار نداره، حتی اگر گمان پیدا کنی اعتبار نداره. اگر شک کردی که آیا موقع ذبح این حیوان، حیوان رو به قبله بوده است یا نه، میگه اعتبار نداره. این شک و گمانتو کنار بگذار، بدگمان نباش. اگر شک کردی یا گمان حتی پیدا کردی به این که شاید مثلا در ذبح اون رگها و مری و نایی که باید بریده شود درست بریده نشده باشه، میگه اینا اعتبار نداره. یعنی تمام اونچه که نسبت به عمل مسلمان، خب اون ذابح مسلمونه دیگه، کشتارگاه مال کشور اسلامیه. بله یه وقت از شما رفتید تحقیق کردید که وجوبی هم نداره بریم تحقیق کنیم، ها حکومت و حاکمیت بله وظیفه داره، اما آحاد مردم اگر بخوان اینا رو دنبال کنن که ببینن آیا درسته یا نه، کار مردم صحیح است یا نه، اصلا از زندگی خودشون باز میمونن. لذا اسلام میگه که اصل بر صحت است، بدبین نباشید، بدگمان نباشید. این یک. دو، دستور دیگر این است که میفرماید تا چیزی را یقین پیدا نکرده اید نه قضاوت کنید، نه نقل کنید، نه حتی در ذهن خود بسپارید، که این دیگه تصریح قرآن است. ولا تقف ما لیس لک به علم، یعنی اون چرا که علم نداری، یقین نداری، قضاوت نکن، نظر نده، نقل نکن. و این امروزه اتفاقا تو زندگی ماها مخصوصا با این وسیله ارتباط جمعی که در دسترس همه هست، همین تلفن همراه، چقدر ممکنه وایس ها، پیامک ها تو کانال ها، تو گروه ها افراد منتشر کنن، نسبت به اشخاص، نسبت به گروه ها، نسبت به نظام، نسبت به مسائل جاری کشور و امثال اینا. دین میگه چی؟ میگه اگه یقین نداری نقل نکن. بله یه وقت یه مطلب آموزنده است، یه پند و اندرزی است، یه مسئله دینی است، یه مسئله علمی است، یه راهنمایی برای زندگی است. خب اینا اشکالی نداره، اما اونایی که حتی یقین نداری باطل است، از اون طرف هم یقین نداری صحیح است، منتشر نکن. یه قضیه رو مرحوم شهید استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که من خدمت شما عرض کنم، چون ایام حج است، ما ذهنمون بیشتر میره روی مسائل حج و حکایت ها و خاطره های حج. ایشون میفرمایند یک شخصی به نام ابوالمعافا، پسر زکریا، اهل نهروان، خوب دقت کنید، ابوالمعافا پسر زکریا اهل نهروان، رفته بود مکه روز 11 ذوالحجه تو منا. روز 11 همه حجاج تو منا هستن، یعنی روز عید قربان، روز 11، روز 12، یه قوقاییه، یعنی این چند میلیون جمعیتی که میره برای حج همه اونجا. میفرمودن که یه شخصی به این نام تو خیمه نشسته بود تو منا روز 11، یه دفعه دید یه کسی داره جار میزنه یا ابوالمعافا یا ابوالمعافا. این بنده خدا تو خیمه نشسته بود، گفت کیه با من کار داره، پاشد از خیمه بره بیرون. یه دفعه به ذهنش اومد خب شاید یه ابوالمعافای دیگه هم باشه، نشست سر جاش. بار دوم دید داره جار میزنه یا ابوالمعافا ابن زکریا، یعنی کیو میخواست؟ ابوالمعافا پسر زکریا. یقین پیدا کرد که این دیگه منو میخواست، ابوالمعافا پسر زکریا، خب منم دیگه. پاشد بره بیرون خیمه، گفت نکنه خوشاید یک کسی دیگه هم ابوالمعافا هست، باباش هم زکریاست، نشست زمین. دید بار سوم داره جار میزنه، یا ابوالمعافا ابن زکریا نهروانی، دیگه یقین کرد. خب از نهروان ما چند نفر بیشتر نیومدیم، ابوالمعافا پسر زکریا اهل نهروان دیگه قطعا منم. پاشد رفت بیرون، گفت بفرمایید. گفت شما ابوالمعافا پسر زکریا هستید؟ گفت بله. گفت اهل نهروانید؟ گفت بله. گفت نهروان مشرق یا مغرب؟ گفت نهروان مشرق. گفت من ابوالمعافا پسر زکریا اهل نهروان مغرب رو میخوام. گفت آقا ببخشید، ما نمیدونستیم یه نهروان دیگه هم هست. بسیاری از موارد حتی ممکنه بر اثر مقدماتی آدم یه مطلبی رو حتی یقین پیدا کنه ولی واقعیت نداشته باشه. تازه تا این حد اگر ضرورتی نداره خیلی از یقینی ها رو نباید گفت. خیلی از مواردی که یقین داریم شرعاً نباید نقل کرد، نباید منتشر کرد. شاید اشکال داشته باشه، شاید واقعیت نداشته باشد. گفت کم گوی و به جز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. دادن دو گوش و یک زبانت زاغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. کلن توصیه اسلام اولا بر این است که کم حرف بزنید، ثانیا اگر بناس حرف بزنید حرف راست بزنید، ثالثا اگر چاره‌ای ندارید نمیتونید راستشو بگید توریه کنید. طرف تماس میگیره، کجایی؟ میگه من تو بانکم، تو اداره است. ما تو بانک نیستی، چرا دروغ میگی؟ نمیخوای بگی کجا هستم؟ بگو آقا در خدمتتونی. بار دوم سوال کرد، بگو همین نزدیک ها هستیم. بله. امری داشتید؟ بار سوم زیر سایه شما هستیم. یعنی میشه با جوابهایی که دروغ نیست، اصطلاحا میگن توریه، و اون ممکنه مطلب دیگه برداشت کنه، از دروغ گفتن فرار کنیم. نکته دیگری که باز توصیه است در مورد مؤمنان به ما توصیه کردن، فرمودن مواظب باشید با دست و اول گفتن گمان نسبت به افراد گمان بد نداشته باشید. یک. دو، چیزی را شنیدید نسبت به دیگران تا یقین 100% پیدا نکردی باور نکن، نقل نکن. حالا قبل از این من یه نکته دیگه عرض کنم که خیلی عجیب است. در روایت داریم اگر در مورد یک فرد مؤمنی که میشناسیدش قبولش داری، 50 نفر آمدن علیهش حرف زدن و طرف رو شما کاملا میشناسی، 50 نفر رو تکذیب کن، نه که چیزی بهشون بگی، حرفش قبول نکن. عجب. ما گاهی وقتا یه مطلبی در مورد یک کسی میشنویم فوری قضاوت میکنیم، فوری نظرمون بر میگرده، فوری رابطمون قطع میکنیم، دیگه تحویلش نمیگیریم، سلامش درست جواب نمیدیم. این دستور دین نیست. میگه اگر مؤمن هست، اگر میشناسیدش، یه عده‌ای هم علیهش حرف زدن، به این حرفا اعتنا نکن، زود باور نباش. این خیلی حدیث عجیبیست. بعد هم می‌فرمایند که خلاصه مواظب باشید، کاری نکنید، حرفی نزنید مؤمنی آزرده شود. خیلی باید مواظب باشیم. خیلی جاگاهی حرفی می‌زنیم که دل یکی رو می‌شکنیم. اینا هم حکم فقهی داره، احکام شرعی که فقط مربوط به وضو و نماز و زیارت و عبادت نیست که، این مسائل اجتماعی دونه دونش، یا امر واجب است مثل به قرارداداتون عمل کنید، یا حرام است پشت سر دیگران حرف نزنید، یا مستحب است آبروداری کنید نسبت به دیگران، احترام کنید به دیگران، سلام کنید به دیگران، یا گاهی لااقل مکروه است. لذا فرمودن مواظب زبوناتون باشید، مواظب اعضا و جوارحتون باشید. گاهی کاری آدم انجام میده دل یک کسی رو میشکند. امروزه یه سری افرادی هستن که ماه میگذره نمیتونن میوه خریداری کنن، بچه کوچیک داره، ندار هست، اونام دلشون میخواد از این چیزها. گاهی وقتا ممکنه بنده جناب عالی 2 کیلو 3 کیلو میوه گرفتیم علنی میبریم داخل خانه، بچه او میبینه همین ممکنه یه حکم فقهی داشته باشه، چون من میتونم مراعات کنم که او را نیازارم. فقط هم به حرف زدن نیست، گاهی با یه سری اعمال خیلی عادی، خیلی کوچیک، با کم توجهی ها. اما متاسفانه امروز اینا که چیزای ساده ایه، چشم همچشمه هایی که تو جهیزی ها هست، تو خرید خانه هست، تو خرید خودرو هست، تو لباس پوشیدن ها هست، الا ماشاءالله ممکنه دیگران رو بیازارد با اعمال و رفتارمون. گاهی وقتا یک حرف بد چنان دل طرف را می شکند، زخمی بر او وارد می کند که دیگه التیام بخش نیست. یه شاعر عرب هست جالب گفته، میگه جراحات و سنان له التیامو ولا یلتام و ما جرح لسانو. میگه زخم نیزه و شمشیر التیام بخشه، یعنی میشه درمان کرد، اما گاهی زخم زبان معالجه ندارد. من چون که میخوام اگه بشه امشب این مواردی که یادداشت کردم همه رو بگم، دیگه زیاد توضیح عرض نکنم. باز فرمودن شما هم خودتون مجاز نیستید کاری انجام بدید یا جایی برید که مورد اتهام قرار بگیرید، یا نسبت به دیگران کاری نکنید اونها رو متهم کنن. خیلی ها میگن آقا اقوام بستگان مجالس شادی، مجالس جشن، عروسی دارن، بزن بکوب دارن، رقص و پایکوبی دارن، بریم نریم؟ میپرسن جوابش چیه؟ ممکنه جواب اولی بگید آقا نه جایز نیست، من میگم نه گاهی وقتا واجبه برید. ای آقا مجلس گناه است، اما یه وقت از شما شرکت کنید به احترام شما دیگه ادامه نمیدن، یک جمله تذکر بدید دیگه ادامه نمیدن. اینجا نهی از منکر دیگه. مگه نهی از منکر همیشه این است که به یه نفر تو خیابون تذکر بدیم؟ گاهی وقتا حضور شما در یه جایی یه اثری داره. یک. دو، گاهی وقتا نه یه همچون اثری نداره، نه به احترام شما دست برمیدارن نه تذکر شما اثر داره. حالا موندید برید مجلس گناه است، نرید میگید صله رحم. آقا صله رحم به این نیست که تو مجلس گناه برود. شما ازدواجشون تبریک بگید، بعدم هدیه برشون ببرید، قبلش هم میتونید تذکر بدید بگید اگر مجلس شما چنین برنامه هایی نداشته باشه ما هم شرکت میکنیم، یا بعدش بگید اگر ای کاش این برنامه ها نبود ما هم دوست داشتیم شرکت کنیم. اما گاهی اوقات است که شما برید ولو یه جای جدای بنشینید، افرادی که اطلاع دارن شما رو متهم میکنن، میگن فلانی هم تو فلان مجلس شرکت کرده است، یا نه اصلا اون کار تایید میشه، میگن اگه بد بود اگه حرام بود فلانی نمی اومد، لذا اینا رو باید مراقب بود. باز از دستور العمل ها این است که اگر کسی عیب شما رو بهتون گفت ازش تشکر کنید. ای عجب، یعنی اگر بنده عیبی داشتم یک کسی به من تذکر داد، بزرگتر من باشد، همسن سال من باشد، کوچکتر از من باشد، همسر من باشد، فرزند من باشد، همکار من باشه، فرق نمی کنه، اگر عیب من رو بهم گفت دستور دینی نست ازش تشکر کنی. امام صادق فرمودن احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوست من کسی است که عیب من رو بهم بگی. خب اگه عیب ما رو نگن که در پی برطرف کردن عیب اون نخواهیم بود، نمی فهمین چه اشکالی داریم تو زندگی. شما این حدیث رو شنیدید که المؤمن مرآة المؤمن، اینو چجوری معنا میکنید؟ المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. خیلی ها اینجوری گفتن، گفتن آقا نسبت به دیگران مثل آینه باشید. آینه وقتی که آدم نگاه میکنه عیبو نشون میده، خوبی رو نشون میده، هیچ قصد و غرضی هم نداره، کم و زیادش هم نمیکنه، همونی که هست زیبایی ها رو نشون میده. اگه یه چیزی هم رو صورت من چسبیده باشد اونم نشون میده که برطرفش کنم. میگن مثل آینه باشی، یا به قول اون شاعر گفت که دوست دارم که دوست همچو آینه عیب مرا روبرو گوید، نکشون شانه پشت سر رفته مو به مو گوید. یعنی اگه عیبی دارم به خودم بگم، نه که بعدن بده توی مجلسی به 10 نفر 20 نفر عیب منو بگه. اینجوری باشید، این یک معنا، معنای درستی هم هست. اما یه معنای دیگه من عرض کنم شاید نشنیده باشید، المؤمن و مرآت المؤمن، شاید یه معناش این است که مؤمن رو آینه خودت قرار بده، نسبت به مؤمن مثل آینه باش. اگه میخوای خلاصه عیبشو بهش تذکر بدی، اولا به خودش نه به دیگران، ثانیا نه جلوی روی دیگران فقط به خودش، ثالثا عیبشو میگی خوبیاش هم بگو. این یک من معنای دیگه این است که آقا از مؤمن مثل آینه استفاده کنید. یعنی چه؟ یعنی شما به همسر خودتون، پسر به پدر خودش، دختر به مادر خودش، همکار به همکار خودش بگه آقا شما اگر اشکالی تو کار من دیدید، عیبی از من دیدید بهم بگید. اینم یه معناست. و اگر این کارو بکنیم و وقتی هم که عیب ما رو گفت بدمون نیاد، عصب دستور دین این است که عصبانی نشید، خوشحال بشید، ازش تشکر کنید. چرا؟ چون اگه عیبمو گفتم عیبمو برطرف میکنم، تا عیبو برطرف نکنم راه کمال رو نمیپیمایم. اما معمولا متاسفانه خیلی ها اینجوری هن، اگه عیبا بگی ناراحت میشه. بابا برادرت، خواهرت دلسوز شماست، دستور دین رو داره عمل میکنه، به خودت داره میگه، به دیگران نمیگه. تو هم تشکر کن و در پی رفع اون باش. یه نمونه رو من خدمتتون عرض کنم. یه کتابی از ما منتشر شده بود، کتاب درسی حوزه‌ام بود. بعد از یه مدتی بعضی از دوستان، بعضی از اساتید اشکال گرفتن به کتاب ما، فرستادن. از جمله یکی از آقایون یه نامه نوشته بود که این نامه لحنش تند بود که آقا این چه کتابیه، این مواردش اشکال داره. ما اشکالا رو برطرف کردیم، در چاپ جدید شاید بعضی از حضرات آقایون دیده باشن، من یه مقدمه جدیدی، یه پیشگفتاری بر این کتاب نوشتم، اسامی همه اون آقایون رو نوشتم و تشکر کردم. و برای هر کدامشون بعد از اینکه کتاب چاپ شد 5 جلد 5 نسخه فرستادم. اون آقایی که اون نامه تند رو نوشته بود زنگ زد به من، گفت فلانی من خیلی تعجب کردم. گفتم چطور؟ گفت که من گفتم با این نامه شما عصبانی میشی، ما رو شرمنده کردی، شما اسم ما رو اونجا نوشتی، کتاب برای ما فرستادی. گفتم آقا من وظیفه شرعیمو انجام دادم، کتاب من اشکال داشته، شما عیب منو بهم گفتی، دستور دین است که تشکر کنم، تشکر کردم، چرا ناراحت بشم؟ اما گاهی وقتا اگر عیب کسی رو بگی به جای این که تشکر کنه مقابله هم میکنه، در پی این برمیاد که خود ما رو متهم کنه که آقا این چه حرفی شما میزنی. به هر حال دستور دین این است که اگر کسی اولا به دیگران بدی نکنید، یک، ثانیا اگر کسی بدی کرد در پی انتقام از او نباشید، عفو کنید، حتی المقدور گذشت کنید، بگذارید. در روایت داریم که لیس، حالا روایت است یا جمله معروفی است، لیس من شیم الکرام تعجیل الانتقام. منش بزرگان انسان‌های با کرامت این نیست که اگر بهشون بدی کردن فوری انتقام بگیرن. بدی کرده به هر حال بگذاریم و او را راهنمایی کنیم، هدایتش کنیم، و اگر هدایت کردیم اونم باید تشکر کنه از شما. فرمودن بی اجازه و سرزده خانه کسی وارد نشوید. این دستور دین هست و دستور قرآن است. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، خانه دیگران، خانه که میگن اتاق اداری دربسته هم همینه، خانه دیگران وارد نشید مگر اینکه اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید، بدون اجازه وارد نشوید. بعدم فرمودن اگر اجازه به شما نداد، قرآن است، اگر اجازه نداد وارد نشید، و اگر کسی خانه نیست بازم وارد نشوید. اهل خانه بدون اجازه نمیشه خونه کسی وارد شد. نکته بسیار ظریف اینجاست، خوب دقت کنید. بعد قرآن میفرماید و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. آقا مهمانی میخواد برید، یه تماسی بگیرید، یه خبری بگیرید، آمادگی ببینید دارن ندارن، اجازه میدن یا نه، بعد را بیفتید برید. اگر رفتید در خانه طرف، او گفت آقا ببخشید آمادگی ندارم، اصلا ناراحت نشید، ممکنه الان آمادگی نداشته باشه. و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگه گفت آقا برگردید ببخشید من الان آماده پذیرایی نیستم، شما رو به خانه دعوت نکرد، شما ناراحت نشید و برگردید. هرچند از اون طرف هم میگن اگر مهمان آمد حتی المقدور بپذیرید، اما اگر آمادگی ندارید هیچ اشکال نداره، بگید آقا نه بنده الان آمادگی ندارم، اونم نباید ناراحت بشه. و همچنین آخرین مطلبی که خواهم عرض کنم خدمتون این مطلب است که با کسی قهر نکنید، حتی المقدور کدورت در دل نگه ندارید. اینا دستور دینه، اینا فقهه، اینا احکام شرعیه. و فرمودن اگر حالا پیش آمد، او دست خودم نبود دیگه، جوری مسئله پیش آمد، گفتگوها پیش آمد که با هم قهر کردیم، فرمودن 3 روز بیشتر طول نکشید، پیش قدم بشید، کسی واسطه کنید، آشتی کنید، برگردید وضعیت دوستی قبلی. ما سراغ داریم گاهی مادر و فرزند چندین سال با هم حرف نمیزنن، دو تا برادر سالیانیست منزل هم دیگه پاک نگذاشتن، احوال هم دیگه را نمیپرسن. اینا دستور دینه، اینا اونیست که پیامبر و اهل بیت پیامبر میخوان، اینا اون چیزیست که اینا دوست دارن ما زیارتشون میایم، یا نه چیزای دیگه است. اگه کسی از من انتقاد کرد، سازنده کرد، عیب ما رو گفت، واقعا ناراحت نمیشیم، واقعا تشکر میکنیم. اگه رفتین در خانه کسی معذرت خواهی کرد، ببخشید الان آمادگی ندارم، میریم پشت سر 100 تا حرف میزنیم، تنقیسش میکنیم، تحقیرش میکنیم، یا ما هم بله عذرخواهی میکنیم، ببخشید، چشم، خداحافظ شما، یه فرصتی دیگه، هر وقت آمادگی داشتید. اینا مسائلی است که دیگه پایان بخش این مبحث، که تعامل ما با مؤمنان و همکیشان خودمون چگونه باشد. یه سری بایدها گفته شد و یه سری نبایدها. در فرصت پایانی یه چند تا سوال رو بخوانیم، صلوات و بلندی بفرستیم. اللهم صل علی آل محمد. شما خودتونید صلوات میفرستید یا اینکه احسن اللهم صل علی محمد و آل محمد. میدونید که دو جا دستور هست که با صدای بلند باشه، یکی اذانه که اصلا لفظ اذان معناش همینه، یعنی بلند فریاد زدن، یکی هم صلواته در حدی که مزاحمت بر دیگران نباشد. حالا اذان اصلا حکمش جداست، علیزان دستور هست افشاء و سلام، یه معناش این است که گفتن صلوات بلند بفرستید، یه صلواتی دیگه الله ماشاءالله. نوشتن با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر فرزند آوری، ما هنگام و حضور در اماکن مذهبی با اعتراض برخی نسبت به سر و صدا و بازی بچه ها مواجه شویم، آیا حق الناسی برگردن ماست؟ حضرت آقا فرمودن فرزند به دنیا بیارید، نه فرزند بیارید به این اماکن، نگفتن که بچه ها تو فرزند آوری، گرچه معلومه ها، تا میتونید بچه به دنیا بیارید و تو این اماکن هم بیارید. منی که الان سخنران هستم هیچ اعتراضی نکردم، به هر حال طبیعت بچه ها همین است دیگه. اگه بخوایم اونا هم بیان بنشینن پای منبری که توش 5 تا آیه خونده میشه، 10 تا حدیث خونده میشه، 20 تا حکم فقهی خونده میشه، دیگه تو این اماکن نمیان. و اتفاقا من توصیه میکنم، حالا اگر یه جایی باشه، کناری باشه که مزاحم شما هم نباشن چه بهتر، اماکن مذهبی باید جاهای ویژه‌ای برای بچه‌ها داشته باشن و اینا بیان و لذت ببرن از اماکن مذهبی. 2-3 هفته پیش داشتم وارد صحن مسجد جمکران میشدم، یه خانواده هم داشتن میرفتن، یه پسر بچه‌ای داشتن، حالا مثلا 7-8 ساله، این عبارت با ناراحتی به صدای بلند میگفت جمکران حال نمیده، جمکران حال نمیده. آه ببین، ما خیال میکنیم ما جایی که خودمون میریم لذت میبریم، بچه هم لذت میبره. این نیست، باید توجه داشته باشیم تو مجالسی که طولانی هست، جایی که خسته میشن. اما این گونه مجالس که میگید اعتراض میکنن، اینا باید با برنامه ریزی باشه. اونا هم اگر میگوین توصیه که کمی مراقبت کنید، خلاصه مجالس عمومی را به هم نریزن. انشاءالله که حق الناسی هم به گردنتون نیست. آیا در سفرهای زیارتی مثل مشهد، مشهد مقدس، کربلا رضایت همسر لازم است؟ خب اگر همسر دائمی شخص هست، خانم باید از شوهر خودش اجازه بیرون رفتن از منزل رو داشته باشه. چجوری میخواد بره مشهد؟ تو خونهش که نمیتونه تیال عرض کنه، یا اینکه سفر مجازی داشته باشه، میخواد از منزل بره بیرون دیگه. اجازه کلی هم داشته باشه کافیه. این نکته رو توجه داشته باشید، این برنامه های دینی حساب شده است. گاهی وقتا یک سفر زیارتی یک خانم زندگی رو به هم میریزه. شما برید چه زیارت میخواه برید؟ خوش بگذرونی؟ خب شوهر رو راضی کنید با هم برید، یا جای دیگه برید تفرید. برای ثواب میخواه برید؟ خب شوهر میگه نرود، شما حرف او رو گوش بدی، ثوابی بیشتر از اون چی که رفتی زیارت میبری. اویس قرنی اهل یمن، پیامبر خدا در مدینه، اسلام آورده، پیامبر رو ندیده، خیلی علاقمند بود بیاد مدینه پیامبر. خیلی فاصله است از یمن تا مدینه، تازه تا مکه حدود 450 کیلومتر راهه. از یمن جنوب عربستان میخواد پاشه بیاد پیغمبر رو ببینه، مادرش اجازه نمیده، میمونه همونجا. میگن خلاصه به یه نحوی، حالا کسی واسطه بوده، نامه‌ای بوده، از پیامبر سوال کرد، حضرت فرمودن همونجا بمون، اجر ثوابت بیشتره. تا نهایتاً یه وقتی راضی کرد مادر رو، مادر گفت که برو، ولی یه نصف روز اونجا نمون، برگرد. بنده خدا این همه راه را با وسایل قدیمی، شاید مثلا 20 روز 30 روز تو راه بود تا آمد به مدینه. اتفاقا اون روز که آمده بود پیامبر تو مدینه نبوده، نصف روزم بیشتر اجازه نداشت، برگشت در خانه به ام سلمه همسر پیامبر گفت که آمدم، اویسم آمدم پیامبر ببینم، مادرم بیشتر از این اجازه نداده، برگشت. پیامبر وقتی که به خانه آمدن فرمودن انی اشم رائحه الحبیب من الیمن. ام سلمه گفت بله، اویس قرنی آمده بود، یعنی بوی دوستم رو از یمن میشنوم. اگه میخوام اونا دوستمون داشته باشن، با هم رفیق باشن. اما همینجا بگم همسرا، شوهرا، سخت گیری هم نکنید. حالا بنده خدا این همه زحمت کشیده تو خونه، یه عده خانم ها میخوام الان مشهد، اگه شما خلاصه سفر مطمئنی هست اجازه بدید بره، نه اینکه هی سخت گیری کنید مطب خشخاش بگذارید. ثانیاً دین میگه اجازه، ولی نه این برای اینکه میخواد یه پنیری بره از یه مغازه بخره، باز از آقا اجازه میدید من برم پنیر بخرم، فرداش میخواد بره نون بخره، اجازه میدید برم نون بخرم؟ اینه دین نگفته. اجازه کلی کافیه، همین مقدار که شوهر اجازه داره برای یه سری اموری، مسجد میخوای بری برو، جلسه قرآن میخوای بری برو، خانه بستگانت میخوای بری برو، سر به مادرت بزنی، یک اجازه کلی، مغازه کار داشتی چیزی میخوای بخری، همین یک بار کافیه. اما اگه یک موردی رو هم گفت نرو، گوش بدید، چون به هر حال خانه هم یه مدیریتی میخواد، خدا همین مدیریت خانه رو به شوهر سپرده، ولی از اون طرف مشورت رو هم توصیه کرده است. دیکتاتوری نه. نوشتن بازی با پاسور و شطرنج اگر صرفا برای سرگرمی باشد چطور است؟ چطور است یعنی از نظر احکام شرعی؟ حکم دین، دستور دین این است که با ابزار قمار بازی نکنید، یعنی با وسایلی که افراد قمار بازی میکنن این کار حرام رو مرتکب میشن شما بازی هم نکنید، کنار بگذارید. میگن امام راحل وقتی که تو بحثای فقهی تو درسشون این مبحث رو مطرح کرده بودن فرموده بودن شاید شارع مقدس بناش بر این بوده که این بساط جمع بشه، این یادآور کار حرامه، این وسیلهی که باش قمار بازی میکنن. بعضی ها یادشونه کنار همین حرم مطهر یه مقبره بود منصوب به پدر شاه رضا شاه ملعون، شاید یادتون باشه، یه ساختمان محکم و مرتفعی هم داشت، من دیده بودم. اینو خراب کردن، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این کار رو تایید کردن، بعضی هم اعتراض کردن. حالا با اون مخالف بودید، با ساختمان چرا مخالفید؟ خب ساختمان یه استفاده ازش میکردید، چرا اینو خراب کردید؟ جوابش این است که خود این یادآور طاغوته. پیامبر خدا در مدینه در قبا وقتی که عده منافق یه مسجدی ساختن که یه مسجد حزبی گروهی که پیامبر تشخیص داد اینا برای توطئه‌گریه، حضرت فرمودن مسجد رو خراب کنید. اگه زمان ما بود به کار پیامبرم اعتراض میکردن، میگفتن بابا حالا این ساختن اینا چرا خرابش میکنید؟ علوفه توش بریزید، استبلش کنید. اما نه، پیامبر میگن این آثار، آثار نفاق نباید باشه. بنابراین دین آمده میگه که وسیله قماربازی وسیله گناهه، بنابراین با سرگرمی هم بازی نکنید. اما گاهی وقتا یه وسیله بر اثر گذر زمان اون واقعیت اولیه رو از دست میده، انگور میشه سرکه، این دیگه اون موقعی که، یا شراب. انگور هم اگه غلیان پیدا کنه به فتوای بسیاری از فقها پاک نیست دیگه، بعد میشه سرکه، یعنی این موضوع عوض میشه. اگر نسبت به شطرنج و پاسور که وسیله قماربازی بوده است واقعا این عوض شد، چیزی دیگه شد، دیگه با این قماربازی نمی کنن، این دیگه وسیله قماربازی نیست. که امروزه بنده به عنوان یک نفری که موضوع شناس هستم و یه وقتم از خود مقام معظم رهبری شنیدم که فرمودن شطرنج دیگه اون حالت سابقه را از دست داده، دیگه وسیله قماربازی نیست و امروزه به عنوان یه وسیله ورزشی حتی مسابقات بین المللیه. حالا ممکنه یه چهار نفرم باش قماربازی کنن، اما پاسور هست هنوز، صفه نرد هنوز وسیله قماربازیه. لذا با اون وسیله‌ای که دیگه وسیله قماربازی نیست بدون برد و باخت صرف سرگرمی اشکالی نداره، اما مثل پاسور و صفه نرد و اینا چون وسیله قماربازیه شارع مقدس میگه این بساط بذارید کنار، برای سرگرمی هم بازی نکنید، برید سراغ بازی های دیگه و سرگرمی های دیگر. یه سوال دیگه هم بخونیم. بله، این جوابش طولانی، اجازه بدید سوال کوتاه‌تری رو بخونیم. نوشتن اگر نذری کرده باشیم و الان با گرانی اجناس نتوانیم با اون نذر عمل کنیم، تکلیف چیست؟ آیا کفاره دارد؟ اگر انسان نذری کرده و بر اثر عدم توانایی یا جاشو نداره یا پولشو نداره یا یه موقعیتی مثل وضعیت کرونا، یادتونه که خیلی افراد نذرهایی داشتن، اطعام و نمیدونم پذیرای اینا ممنوع شده بود، این کارا دیگه نمیتونه به نظرش عمل کند. اگر دیگه نمیتونه عمل کند، میگه گران است دیگه نمیتوانم، اگه مقداریش میتونه عمل کنه باید عمل کنه، اگه کلن دیگه توانایی نداره دیگه عمل به اون نظر واجب نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا بفرما، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو و محمد و آل محمد قرار بده، جوانان عزیز ما را از خطرات فکری و فرهنگی در امان دار، توفیق عبادت و بندگی به همه ما کرم فرما، حاجات جمع حاضر، من عاصی و همه افرادی که از ما و از این جمع درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. فرج امام زمان نزدیک بفرما. مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، سفارش کنندگان، شفای عاجل کرم فرما. نثار ارواح شهدای اسلام، روح برکوتی حضرت امام، اموات شهدای وابسته به جمع حاضر، بزرگان و اموات مدفون در این مکان مقدس، و همچنین سلامتی خودتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی و سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و سلامتی وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم، اجماعا سه صلوات.